سیدینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 21 دی 1400 با 64مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، در خدمتون خواهم بود با گفتگو با یکی از چهره های موفق نابینایی کشورمون. در برنامه امروز جناب آقای میلاد نصرتی کار تدوین و میکس رو بر عهده دارند و جا داره در همین ابتدای برنامه از ایشون و تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه های آوای تلاش به ما کمک میکنند تشکر کنم. همانطور که عرض کردم خدمتون، برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون، فردی که یکی از دبیران فرهیخته و دلسوز مدارس نابینایی هستند در شهر ری و همکنون دانشجوی دوره دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی هستند. اما ویژگی بارز مهمان امروز ما بحث مهارت‌های زندگی و به طور خاص آموزش آشپزی برای افراد نابینا و سایر مهارت‌های زندگی است. مهمان امروز آوای تلاش از شهر ری استان تهران سرکار خانم فاطمه ظرافت انگیز هستند.
من یه روزی داستان زندگی خودم رو نوشته بودم تو کلاس انشا، بعد معلم انشای ما خیلی خوشش اومده بود، گفتش که این داستانو برای من با خط خوش بنویس، من میخوام بدم مجله چاپ کنن. منم داستانمو غم انگیز شروع کرده بودم، اصلا داستانمو غم انگیز نوشته بودم. بعد من حالا میخواستم توجه جلب کنم، حالا یادم نیست چرا من این کارو کرده بودم. این داستانو که خوندم، معلم این داستانو گرفت، گفت که من براش بینایی با خط خوش دادم نوشتن و گرفت از من برد دفتر، به معلمای دیگه داشت نشون میداد، میگفتش که این داستان ظرافت انگیزه، من گرفتم میخوام بدم مجله. مدیر ما اینو گرفت، گفت یه دقیقه بده به من کار دارم. این از برگر از دستش گرفت، اومد منو صدا کرد، بعد گفتش که این چیه نوشتی؟ گفتم خب داستان زندگیمه. گفت ببخشید عذر میخوام، تو بی خود اینو نوشتی، تو برای چی تو این داستان روزی که تو به زندگی پانهادی غم به آشیانی شما پانهاده بود، تو انقدر زرنگی، انقدر درست خوبه، استعدادت خوبه، تو برای چی اینو نوشتی؟ گرفت جلوم پاره کرد اون برگر رو، گفت یک بار دیگه من ببینم تو اینجور چیزا نوشتی که ترحم دیگران تو دلت میخواد که بچه ها دلشون برای تو بسوزه. گفتم نه. گفت پس این کار برای چی میکنی؟ دیگه هیچ وقت این کار نکن. در واقع اون موقع به من درس بزرگی داد. من فهمیدم که من نباید باید رو پای خودم وایستم و اصلا نباید از این که نابینا هستم ناراحت باشم یا حس ترحم دیگران رو به خودم جلب کنم.
با این مقدمه کوتاه همراه میشیم با گفتگو با خانم فاطمه ظرافت انگیز، مهمان امروز آوای تلاش. خانم ظرافت انگیز، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. بفرمایید کوتاه مختصر خودتون رو معرفی کنید و بعد از معرفی با ادامه برنامه در خدمت شما و شنوندگان خواهم بود. بفرمایید.
به نام خداوند تعالی سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که صدای منو میشنوند. امیدوارم که حالتون خوب و روزگارتون خوش باشه. بنده فاطمه ظرافت انگیز هستم، دانشجو مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی و دبیر مجتمع نابینایان حضرت عبدالعظیم در خدمت شما.
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم خانم ظرافت انگیز که دعوت ما رو پذیرفتید. خوشحالم که در خدمتون هستم و بنده همیشه در هر سنی که بودم در قبال معلمان، دبیران و آموزگاران حس شاگردی داشتم و امروز هم همین حس رو نسبت به شما دارم و از اینکه خدمت شما درس پس میدم خوشحالم و باعث افتخاره.
سلامت باشید. این افتخار بنده است که در خدمت شما و شنوندگان باشم.
خواهش میکنم. خانم ظرافت، از دوره دکتریش صحبت کردید و اینکه شما دبیر آنش پرورش هستید. شما دکترا کجا میخونید؟ الان در چه مرحله ای هستید؟
والا بنده در سال 96 پذیرفته شدم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه و دوره آموزشیم تموم شد. امتحان جامعه را هم خدا رو شکر گذروندم و ای پی تی زبان رو هم بازم خدا رو شکر بالاخره پشت سر گذاشتیم و الان در مرحله حتی دفاع از پروپوزالم هم سپری شد، یعنی پروپوزالم تایید شده و دیگه باید فقط کد رساله رو بگیرم و منتظر دفاع باشم.
بسیار عالی. چند سال دبیر هستین خانم ظرافت؟
من 28 سال سابقه کار دارم و از اولم توی همین مجتمع حضرت عبدالعظیم بودم.
و میتونم بپرسم چند سالتونه خانم ظرافت؟
با توجه به این که از خانوما هیچ وقت نباید سنشون رو پرسید، ولی خب من مشکلی با این قضیه ندارم. من 50 سالم.
چون میدونستم مشکلی ندارید منم پرسیدم.
بله 50 سالمه. بله. ولی خب فکر میکنم اینو البته شاید یه مقدار مبالغه باشه، ولی خب در مورد خودم میتونم بگم که از خیلی از جوانای الان روحیم جوانتره.
قطعا همینطوره و باید صبر کنیم تا انتهای برنامه خود شنوندگان متوجه این قضیه خواهند شد. با توجه به فعالیت ها و کارهای هنرمندانه‌ای که شما انجام میدید، چه در عرصه تحصیل، چه در عرصه تدریس و چه در سایر زمینه ها و مهارت های زندگی برای افراد نابینا، ما این رو در برنامه بهش اشاره خواهیم کرد و قطعا در ادامه بهش خواهیم رسید. خانم ظرافت، شما دوران تحصیلتون، خب من سن و سال و مقطع تحصیلی رو از این جهت پرسیدم، خب 50 سالتونه و دارین دکتری میخونید، بین تحصیلتون قطعا وقفه بوده، این وقفه مربوط به چه دورانیه و چند سال وقفه داشتین؟
والا این وقفه مربوط به دوره کارشناسی ارشد تا دکترا هستش، چون من سال 78 از کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم و اگه بخوام خودم یه پروسه ای از تحصیلم ارائه بدم.
بله بفرمایید. حتما.
میتونم بگم که من 5 سال دوره ابتدایی رو در گیلان مدرسه دکتر محمد خزائلی رشت گذروندم و بعد از اون چون دیگه توی گیلان ما مدرسه نابینایان نداشتیم، مجبور شدم که به صورت تلفیقی به تحصیل ادامه بدم. اون دوره رو دیگه من تلفیقی خوندم، دوره متوسطه 1 یا راهنمایی قدیم رو و دوره متوسطه 2 یعنی دبیرستان رو. بعد وارد دانشگاه گیلان شدم، یعنی دانشگاه علوم انسانی دانشگاه گیلان. همون سال اولم من پذیرفته شدم در کنکور در رشته زبان و ادبیات فارسی. دوره لیسانس رو که یعنی کارشناسی رو که طی کردم، اومدم و تو رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم که الان تحت عنوان خوارزمی شناخته میشه، اونجا تحصیلم ادامه دادم و ساکن تهران شدم که سال 78 از اونجا فارغ التحصیل شدم و دیگه تحصیل رو رها کردم، به دلیل اینکه خب دخترم در واقع نیاز داشت که حمایت بکنم ازش و نمیتونستم به تحصیل ادامه بدم و این وقفه به خاطر این هست که
بله. در واقع خانم ظرافت یه وقفه 18 سال است و این وقفه زمانی اتفاق افتاده که شما دبیر بودید و در آموزش پرورش تدریس میکردید و شاید اگه کسی دیگه جای شما بود میگو خب من که شغلمو دارم، کارمو دارم، کارشناسی ارشدمو هم گرفتن، دیگه برای چی ادامه تحصیل بدم. من میخوام ببینم که انگیزه شما از ادامه تحصیل در 46 سالگی و پس از 18 سال وقفه در مقطع دکتری چی بوده؟
بله، سوال بسیار جالبی پرسیدید و من میتونم اینو اینطوری توصیف کنم که من 3 تا انگیزه داشتم برای ادامه تحصیل. یک انگیزه مادرم بودن و انگیزه دوم دخترم بودن که از من خواستن و انگیزه سوم دانش آموزان بودن و احساس کردم که خیلی انگیزه تحصیل ضعیف شده بین بچه‌ها و بچه‌ها اصلا انگار که یه افت تحصیلی پیدا کردن و انگار دارن توی رکودی همینطوری آروم آروم پیش میرن و من احساس کردم که با این کارم میتونم این شوق و شور رو دوباره بین بچه‌ها زنده بکنم و یه جوری ترغیبشون بکنم که احساس بکنن وقتی معلم هم نوع خودشون داره درس میخونه و با سختی ها دست و پنجه نرم میکنه، چرا اونا نخونن؟
پس در واقع میشه گفت این که شما هم مثل دانش آموزان امتحان داشتید، کلاس درس داشتین خارج از مدرسه برای خودتون، یه جورایی اون شکاف بین شاگرد و معلم رو بر می داشت و بچه هم با شما همراه می شدن، همیار می شدن، هم شما می خوندید هم اونا می خوندن و مهمتر از همه اینها خانم ظرافت بحث اون رشد حرفه‌ای خود شماست که به پیشرفت حرفه‌ای خودتون هم توجه کردید و در واقع حرفه معلمی خودتون به رشد خودتون هم توجه داشتید، رفتین ادامه تحصیل دادید، خودتون رو آپدیت کردید، بروزتر شدید و با مطالعه و یادگیری و سایر موضوعات تونستین سر کلاس های درس هم تأثیرگذار و قوی تر از قبل ظاهر بشین.
ما به غم خو کرده ایم، ای دوست ما را غم فرست، صبحی که از غم فرستی نزد ما هر دم فرست. خب این چجوری خوندیم اینو؟ معمولی. خب حالا عروضی میخونیم. ما به غم خو
فاعلات
آمول بنی هم داره همکاری میکنه، آفرین. کرده ایم و
فاعلات،
ببخشید کرده ای می چون بعد ای دوسته، کرده ای می
فاعلات
دوستت ما را
فاعلات
غم فرست
خانم ظرافت، ما در خصوص دوران تحصیلتون در مقطع دکتری صحبت کردیم، در خصوص دبیریتون همینطور، شما اشاره کردید به مدرسه حضرت عبدالعظیم و شاگردان اون مدرسه. من جا داره که این مدرسه رو بیشتر معرفی کنم. در تهران اکثر افراد نابینا مدرسه شهید محبی، دکتر خزالی و نرجس رو میشناسن و خیلی کم پیش میاد بچه‌ها شناخت کامل از مدرسه نابینایان دخترانه حضرت عبدالعظیم داشته باشن که در شهر ری هست، مجتمعی که در یک منطقه محروم هست و واقعا امکانات خیلی کمی داره. اما به قول شما سال 98 کاری کرد کارستان و 4 نفر از دانش آموزان این مدرسه در دانشگاه تهران پذیرفته شدند و شاید نسلها بگذره که در این مدرسه همچین اتفاقی بیفته و تکرار بشه. ما امیدواریم که زودتر این موفقیت تکرار بشه، ولی فکر کنم سابقه نداشت در مدرسه حضرت عبدالعظیم 4 تا دختر خانم با هم دانشگاه تهران قبول بشن با رتبه‌های خوب. فاطمه زهرا محمدی که علوم تربیتی میخونه در دانشگاه تهران، معصوم اصلانی هم ایشون هم علوم تربیتی دانشگاه تهران میخونه، رضوان کیخا حقوق دانشگاه تهران میخونه و خانم فاطمه منوری. در هر صورت اینا حاصل رنج، تلاش و زحمات دلسوزی های شماست خانم ظرافت. همون عشق و پویایی و صبوری که ازش صحبت کردید نتیجهش این افرادی شده که الان در دانشگاه تهران و در سایر دانشگاه‌های کشور هستند. اینکه شما یه دبیر موفق و فرهیخته هستید درش شکی نیست و اینکه فراتر از وظایف معلمی و رسالت آموزگاری فعالیت میکنید، خب این بر کسی پوشیده نیست و به گواه شاگرداتون شما این کار رو انجام میدید و خیلی معلم تلاشگر و زحمتکشی هستید. و در زمینه تحصیل هم که دانشجوی دکترا هستید و خب اینم که کاملا مشخصه که خیلی به تحصیل و ادامه پیشرفتتون توجه داشتید. اما یه واقعیتی رو بهتون بگم خانم ظرافت، یکی از دلایل مهم دعوت بنده از شما به برنامه آوای تلاش یه چیز دیگه بوده، یعنی نه به خاطر دبیر بودنتون بوده نه به خاطر دانشجوی دکترا بودنتون. خودتون میتونید حدس بزنید؟
والا فکر میکنم که چون اولین باری که بنده شما رو زیارت کردم راجع به کتاب های و اون آثاری که از من منتشر شده از من سوال کردید و من
بله.
از کتاب آشپزی نام بردم و فکر میکنم که خیلی
همینطوره.
توجه
بله،
شما
بله. دقیقا همینطوره خانم ظرافت، تمامی عرصه های زندگی شما ارزشمنده، چه دبیریتون چه در حال تحصیلتون، ولی این بخش از زندگیتون خانم ظرافت خیلی مفیده و خیلی به کار افراد نابینا میاد و من به خاطر همین دوست داشتم که در برنامه امروز در خدمتتون باشیم که شنوندگان عزیز رادیو سوینا صدای شما رو بشنون و از خود شما بشنون که شما دارید چیکار میکنید، بخصوص در حوزه مهارت‌های زندگی و به طور خاص در زمینه آشپزی. اینکه یک خانم نابینا در زمینه آشپزی و امور خانه‌داری و سایر مهارت‌های زندگی هیچ مشکلی نداره، بدون هیچ گونه محدودیتی به تنهایی تمام امور آشپزی رو خودش انجام میده و مهمتر از همه اینها حاصل و نتیجه تجارب و دانش عملی خودش رو مکتوب کرده، به کتاب در آورده و سایر افراد هم میتونن از این دانش شما استفاده کنن. خب خانم ظرافت بفرمایید خودتون کامل توضیح بدین شما اصلا چی شد که به آشپزی علاقمند شدید، از چه سنی شروع کردید، اولی باری که رفتین تو آشپزخونه و کار آشپزی انجام بدید در چه سنی بود و خودتون کامل توضیح بدید. حالا من در ادامه سوالات دیگری رو در این خصوص از شما خواهم پرسید چون خیلی ذهنم کنجکاو شده در این زمینه. بفرمایید.
خب اولین نقش رو خانواده من در پیشرفت من داشتن و اگه من پیشرفت یا موفقیتی داشتم اولین دلیلش خانواده بودن که خب خیلی به من کمک کردن. من اولین بار یادمه که خواهرم وقتی که خب اون موقع گازهای اجاق گازهای اون موقع مثل الان نبود این با یه دونه دگمه با بتونیم فندک رو روشن کنیم و بعد مثلا پیچ اجاق گاز رو بپیچونیم و گاز روشن بشه، ما باید با کبریت یا فندک‌های کوچولو گاز روشن می‌کردیم و من اولین بار یادم میترسیدم، می‌خواستم نیمرو درست کنم، میترسیدم گاز رو روشن کنم و خواهرم
بغل دستم بود.
من اون موقع 9 سالم بود.
9 سالتون.
خواهرم بغل دستم وایساد و کبریت رو داد دستم و گفت باید اینطوری بکشی، این قسمت گوگردارش رو که برجسته تره به هم نشون داد، گفت این قسمتش رو باید بکشی روی این کبریت و روشن بشه، که به هم کمک کرد که اون ترسه در من از بین بره و شاید همین کمک ها باعث شد من جسور شدم، یعنی جسارت آشپزی رو پیدا کردم و اولین بار خب اون موقع بود که من نیمرو درست کردم. بعد از اون دیگه تو کار آشپزی هر وقت مامانم نبود، چون واقعا مامانم مثلا میترسید من کنار گاز قرار بگیرم، میگفت آتیش میگیره میسوزی، نه هر وقت نبود من آشپزی میکردم تو خونه و وقتی میومد میدید که من دیگه این کار رو انجام دادم، یعنی دیگه حرفی برای گفتن نداشت و با من هم کاری میکرد. ولی خب پدر من نظامی بود و اصلا قبول نمیکرد، یعنی حتی من غذام درست میکردم پدر من قبول نمیکرد که مثلا این غذا رو مثلا من درست کردم، یا بازم جلوی اون نمیتونستم، زیاد قدرت مانور نداشتم جلوی پدرم چون نظامی بود، واقعا میترسید خیلی.
خب خانم ظرافت اون حمایت خانواده‌ای که ازش صحبت کردید، خب میگید که پدرتون سختگیری میکرد، مادرم که تا وقتی خودش بود نمیذاشت من خیلی پای گاز بیستم، خب این حمایت به چه شکلی بود؟
مادرم فقط کرد. در مورد آشپزی اینطوری بود که میترسید من جلوی گاز باشم، اما در موارد دیگه مثلا وقتی که داشت مثلا ما شمالی بودیم دیگه، خب من گفتم من تو گیلان زندگی میکردم، مثلا مادرم وقتی که داشت اردک تمیز میکرد یا ماهی درست میکرد من میرفتم پیشش وامیستادم، قشنگ به من نشون میداد، یعنی دست منو میگرفت قشنگ میگفت ماهی این شکلیه مثلا اینطوری تمیزش میکنیم، یا مرغ مثلا من این کارا رو میکردم، مثلا مادرم مخالفت نمی‌کرد، یعنی قشنگ به من اصلا آموزش میداد چطوری باید این کار رو انجام بدی. یعنی مثلا از چاقو دست گرفتنم اصلا ممانعت نمی‌کرد، اصلا نمی‌گفت خطرناکه، فقط سر اجاق گاز می‌ترسید، چون گازهای اون موقع مثلا اینطوری مثل لوله کشی گاز ما نداشتیم، ما کپسول گاز داشتیم و بله. مادرم سر این مسئله مثلا نگرانی داشت.
خب پس شما این آشپزی رو چجوری یاد گرفتین خانم ظرافت، این که اینقدر نگران بودن و سختگیری میکردن؟
من والا میتونم بگم طلایی ترین دوران آموزش آشپزی من دورانی بود که من سال چهارم دبیرستان بودم قدیم، یعنی دیگه اون سال کنکور داشتیم ما، و من با خودم عهد کرده بودم که 5 روز اول عید نوروز رو میرم گردش و مهمونی، 5 روز بعد رو، یعنی از روز پنجم به بعد شروع میکنم درس خوندن برای کنکور. بعد دقیقا روز ششم نوروز همون سال بود که پای مادرم شکست متاسفانه، و من مجبور شدم که، یعنی مادرم چون نمیتونست دیگه مثلا با پاشو گچ گرفته بودن، من ناگزیرش کردم که به خونه خواهرم بره و اونجا استراحت کنه و من کار خونه رو انجام بدم، و دیگه مادرم چاره ای جز پذیرش این مسئله نداشت و رفت خونه خواهرم و من پدر رو
برای شما خالی شد دیگه.
بله، پدرم و برادر مجردم تو خونه بودن و من باید غذا درست میکردم و دیگه از اون موقع کاملا شروع کردم دیگه مثلا آشپزی، تمیز کردن و خونه، همه چی با من بود و اون دوره طلایی ترین دورم بود. و وقتی که مادرم اومدن که خب مثلا خونه مرتبه، چیزی تغییر نکرده، تمیز همه چی، و من خب حتی مادرم وقتی که اومدن خونه دیدن که من رفتم مدرسه اما غذامو آماده کردم رفتم مدرسه و متوجه شد که دیگه خودم میتونم از عهده کارام بر بیام. حتی مامانم یک سری از غذاها رو واقعا دستپخت منو دوست داشت، یعنی من یادمه که برای ما قرار بود مهمان بیاد و مادرم به من گفت که قرمه سبزی رو تو درست کن، چون تو سبک قرمه سبزی درست کردنت با من فرق میکنه و من از مزه این قرمه سبزی تو رو دوست دارم.
خب خانم ظرافت، بفرمایید از اصول و استانداردهای آشپزی برای افراد نابینا توضیح بدید. اگه یه فرد نابینا بخواد پخت و پز و آشپزی رو مثل سایر افراد دیگه کامل کار کنه، هیچ ترسی نداشته باشه و خطری هم تهدیدش نکنه، شما اگه بخواید موردی اسم ببرید 1 2 3 4، یه فرد نابینا باید چه مهارت‌هایی رو در خودش تقویت کنه یا باید چه چیزهایی رو بدونه که بتونه آشپز خوبی باشه؟
خب یه فرد نابینا، همونطوری که من توی کتابم ذکر کردم، من در واقع کتاب آشپزیم که اسمش مهارت‌های آشپزی ویژه نابینایان هست، همونطوری که من توی اون کتاب آوردم، من اومدم از جوشوندن آب تو اون کتاب آوردم تا بقیه کارا که سرخ کردن بادمجون که سخت‌ترین مرحله برای نابینایان هست تو آشپزی، و اونجا من گفتم که تقویت حس لامسه و شناختن انواع گیاهان و محصولات حیوانی یکی از مهمترین قدم‌ها تو آشپزی هست که گیاهان رو کاملا نابیناها، یعنی افراد نابینا بشناسن، و اینکه اندازه ها رو بدونن و بدونن که چقدر باید، یعنی مقدار و اندازه ها تو آشپزی مهمه. و مورد سوم تلفیق و مخلوط کردن اون مواد غذایی با هم دیگه، یعنی بدونن چه چیزایی رو با چه چیزایی میشه مخلوط کرد و چه چیزایی رو نمیشه.
خب این مورد سوم، بحث ترکیباتی که اشاره فرمودید برای افراد بینا هم قطعا های از اهمیته، اما اون بحث مقدار و میزانی که میگید یه فرد نابینا خب باید بدونه که چه مقدار استفاده کنه، اینو من میخواستم عینی تر برای ما صحبت کنی، اصلا با مثال اینو بگید. شما درست. تصور کنید میخواید روغن خالی کنید توی ماهیتابه، این مقدار روغن که مثلا برای حالا اون مقدار غذایی که هست میخواییم بپزید، چجوری متوجه میشید که اون مقدار کافیه، به اندازه است، کم زیاده؟ برای این کارا چیکار میکنه؟ چه راهکارهایی دارین شما؟
ببینید الان در حال حاضر خیلی تجهیزات جدید وارد بازار شده که نابیناها میتونن از اون تجهیزات استفاده بکنن، اما خب دوره ما این چیزا نبود. من این تجهیزات رو رد نمی کنم، اما میخوام بگم که همیشه و همه جا این تجهیزات نیست. مثلا ما قبلا، الان روغن ریز اومده، بهش میگن آسان ریز در واقع، که رو شیشه روغن قرار میگیره و درش رو برمیداریم و اونو به جای در جایگزین میکنیم که روغن به صورت قطره‌ای توی تابه ریخته میشه. اما ما قبلا که همچین چیزی نبود، مثلا من با چاقو یا با یک چیز نوک‌تیز در روغن مایه رو سوراخ میکردم و دقیقا همین کار رو انجام میدادم. و اینکه چقدر روغن بریزیم، اول که خب ما روغن رو تازه داریم باز میکنیم و استفاده میکنیم، به سنگین تره روغن و یه مقداری اون یکی دوباره اول یه ذره سخته و فقط میتونیم وقتی تاوه رو میذاریم داغ میشه از صدای اون روغنی که داخل تابه ریخته میشه ما میتونیم متوجه بشیم که چقدر روغن درون تابه ریختیم و فقط یکی دوباره اول اگر تمرین بکنیم بعد متوجه میشیم مثلا ما چقدر باید روغن رو خم کنیم که ریخته بشه روغن. و این فقط چند بار اولیش سخته، بعد دیگه اوکی میشه کاملا. و یا میتونیم از پیمونه های کوچولویی مثلا این پیمونه هایی که روز در شیشه پستونک بچه ها هستش، بهش میگن سرشیشه، ما از اونا میتونیم مثلا استفاده کنیم، از کوچکترین لیوانش رو پیمونه کنیم و میتونیم مثلا یک سوم اون روغن بریزیم داخل مایتابه.
خب خانم ظرافت، شما الان در حوزه آشپزی غذایی هست که نتونید درست کنید؟
والا غذایی که نتونم درست کنم فقط کباب روی زغاله که من تا حالا آزمایش نکردم اصلا راستش. اونم دلیلش اینه که من نمیدونم چرا، با اینکه اینقدر جسورم از آتیش زغال خیلی میترسم و تا حالا این کار نکردم، ولی روی گاز کباب درست کردم، هم جگر کباب کردم هم جوجه و هم داخل فر درست کردم، ولی روی زغال تا حالا این کار رو انجام ندادم.
شما در واقع در آشپزی هیچ محدودیتی برای خودتون نمیبینید؟
نه، به جز پاک کردن برنج که تنها چیزیه، یعنی تنها کاریه که یک نابینا واقعا نمیتونه اون کار انجام بده. پاک کردن برنج واقعا یه کار خیلی دشواری برای نابینا هست. و من
البته خب الان برنج های بسته‌بندی شده و در واقع اینایی که تو بازار هست معمولا تمیزن، یعنی خیلی نیاز به پاک کردن نداره دیگه.
دقیقاً همینطوره. منظورم این بود که تنها کاری که یک نابینا خب از نظر من البته نمیتونه انجام بده پاک کردن برنجه.
بله خانم ظرافت، در خصوص مواد غذایی با صحبت کنیم، من خیلی برام سوال شده. ببینید خب بعضی از مواد غذایی وقتی که میذارین تو فریزر و حالا در واقع گذاشته میشه، بسته‌بندی میشه و طراحی خاصی شکل میگیره، توی فریزر اینا منجمد میشن. وقتی که منجمد بشن خب دیگه تشخیصشون سخته که مثلا این بسته گوشت مرغ، گوشت قرمز، سبزیه، یه خورده تشخیص سخت میشه چون منجمد میشه همه یه شکل میشن. شما نشانه گذاری خاصی دارید برای مواد غذایی توی یخچال؟ از علامت های خاصی استفاده میکنید؟ میخوایم که تجربه شما رو در این زمینه بدونیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من چند تا راهکار برای این قضیه دارم. یکی این که ما میتونیم از سبدهایی که داخل بازار هست و سبدهایی که هستش که دیوارش بلنده و جلوی سبد کوتاه هستش و اینا توی کشوهای فریزر راحت جا میگیره، میتونیم از اونها استفاده کنیم و توی هر سبدی مثلا بدونیم روی سبدامون برچسب بزنیم و مثلا بنویسیم مرغ، بعد یکیشو بنویسیم گوشت گوسفندی، مثلا یکیش گوشت گوساله و این سبدها کنار هم قرار میگیره. یک راه حل اینه. راه حل بعدی این که ما میتونیم از کیسه فریزر استفاده نکنیم، چون برچسب زدن روی کیسه فریزر به خط بریل امکان پذیر نیست، یعنی از بین میره، برچسبمون خیس میشه یا مثلا کنده میشه. ما میتونیم از پلاستیک هایی که زیپ کیپ هست، یعنی درش کاملا بسته میشه، هواگیری میشه و اصلا پلاستیک هایی هستش که خیلی هم ضخیم تره و هم میتونیم راحت روی اونا برچسب بزنیم و گوشتامونو داخل اون بسته بندی بکنیم و روی اون برچسب میخوره و دیگه میدونیم که خب میتونیم از حتی از علائم اختصاری میتونیم استفاده کنیم. مثلا مرغ رو فقط بنویسیم میم ر، ماهی رو بنویسیم میم آ، مثلا راحت میشه تشخیص داد. و یک روش هم اینه. و روش بعدی این خود بسته بندی هست. مثلا من گوشت قیمه ایمو بسته بندیم طوریه که ته کیسه فریزر یا حالا ته همین زیپی گوشتم و کاملا میبرم ته و حالت پهن مثل پهن و باریک به شکلی که کاملا ته زیکیپ رو گوشت من بگیره، یعنی ته مشما فریزر یا زیکیپ کاملا گوشت باشه، حالت یه کباب کوبیده کوچیک رو پیدا میکنه، مثلا اونطوری بسته بندی میکنم پهن و دراز. اما قرمه سبزیم رو نه، قرمه سبزیمو چون مثلا یه دونه حالا قلم یا استخونم توش میندازم، حالت بسته بندی من حالت یک مشت میشه، مثلا برآمده تر میشه.
این در واقع شکل بسته هاتون متفاوت میشه، یعنی شما یه راهکار اینه که از سبد های استفاده کنین برای طبقه بندی، یا اینکه برچسب بزنین، و یا اینکه شکل بسته هاتون متفاوت اصلا باشه طبق اون حالا نشانه گذاری که مد نظر خودتونه و روی ذهنتونه. تا حالا پیش اومده اشتباه کنین در استفاده از مواد غذایی خام ظرافت؟
من خودم نه، ولی یه بار یه جایی رفته بودیم یکی از دوستامون بنده خدا، خب اونم اوایل آشپزیش بود و به من گفتش که من کوکوی سبزی درست کرده بود، گفت بیو ببینه این مخلوط من الان از نظر مایه مثلا تخم مرغش اینا کافیه، من میخوام بریزم تو تابه، مثلا تو چه تشخیص میدی؟ که من اومدم اینو هم زدم گفتم بهش که مطمئنی این سبزی سبزی کوکویه؟ گفت خب آره چطور مگه؟ گفتم ولی این بوی سبزی قرمه رو داره، این کوکو نیست. و بعدن خودش متوجه شد که اشتباه کرده و دیگه مجبور بودیم همونو خب بخوریم دیگه، چون دیگه مایه رو درست کرده.
شما کوکوی سبزی قرمه سبزی خوردین دیگه؟
دقیقاً دقیقاً.
من امشبم مهمون دارم، همینطوری مجبورم که کارامو تونتون انجام بدم، حالا چون دخترم و دامادم میخوام بیان. خدا کنه که این تعدیگش، چون من از خیلی وقت اینو گذاشتم.
خانم ظرافت، بیشترین تعداد مهمونی که داشتید و براشون آشپزی کردین چند نفر بوده؟
30 نفر مهمون خودم تو خونه بودن بیشترین مهمونی که داشتم، ولی من چون یه هیئت مذهبی رو ما اون موقع اداره میکردیم و من مسئول مالی هیئت بودم، ما برای هیئت غذا درست میکردیم، مثلا همسر من مسئول خود هیئت بودن و ما غذای هیئت مثلا برنجش رو یکی از دوستامون درست میکرد، چون من خونم آپارتمان بود و گاز من اون برنج رو بالا نمیبرد، اما من برای 70 نفر خورش درست کردم، آشپزی کردم، کتلت، خورش، همه چی درست.
آفرین به شما خانم ظرافت، واقعا این کار شما، این همت شما، این عشق و علاقه شما به آشپزی، یعنی انگار شما در هر حوزه‌ای که وارد بشین اون عشق رو دارین، چه معلمی باشه، چه ادامه تحصیل باشه، چه این بحث ما آشپزی باشه و علاقه اولیه نباشه نمیشه یاد گرفت. شما مشخصه که خیلی علاقمند هستین به این حوزه. خانم ظرافت، کار شما خیلی ارزشمنده. البته دوستان دیگری هم هستن که مثل شما نابینای مطلق هستن و آشپزای خوبی هستن، مثل خانم زهرا همایی که سال گذشته ما در برنامه آوای تلاش در خدمتشون بودیم. البته ایشون بیشتر به خاطر صنایع دستی و فرش بافیشون بود که اواخر برنامه هم در حاشیه ما در خصوص بحث آشپزی و پخت و پز هم باشون صحبت کردیم که ایشون هم خیلی مسلط بودن و کامل همه چی رو خودشون انجام میدادن. اما تفاوتی که شما با این عزیزان و سایر دوستانی که آشپز هستن دارید اینه که شما حاصل دانش و تجاربتون رو اومدید مکتوب کردید، نوشتید، به کتاب تبدیلش کردید که دیگرانی هم استفاده کنن، هم دیگرانی که الان هستن و هم شاید نسل‌های بعد، و این خیلی کار ارزشمندیه. خانم ظرافت، در خصوص این کتابتون بیشتر بفرمایید، چند صفحه است، کدوم انتشاراته، اگه دوستان نابینا بخوان تهیه کنن چه جوریه، باید از کجا بگیرن، آیا نسخه صوتی یا بریلش هم هست یا خیر؟
والا نام کتابو که خدمتتون عرض کردم، مهارت‌های آشپزی ویژه نابینایان هست و تقریبا میشه گفت 6 7 ماه هستش که چاپ شده و در واقع انتشاراتش هم جامعه نابینایان قم هست. این کتاب توسط عزیزانمون در قم چاپ شد و نسخه بریلش الان موجود نیست، اما دوستانمون در نهاد کتابخانه ها به من قول این رو دادن که این کتاب به صورت بریل چاپ بشه و در اختیار حداقل کتابخانه های کلیه شهرستان ها و استان های کشورمون قرار بگیره و اما نسخه صوتیش هم به همین شکل. حالا البته من با نسخه بریلش بیشتر موافقم، چون معتقدم که هر نابینا مثل افراد بینا باید یه کتاب آشپزی تو خونش داشته باشه که اصلا یه مقدار با بریل مأنوس‌تر باشه، وقتی که غذا رو وقتی اون مواد خوراکی رو میخواد انتخاب کنه و زیر دستش باشه که چقدر من باید بریزم. من فکر میکنم که این براش اوکی‌تر باشه تا اینکه بتونه از طریق گوشی یا از طریق سیستم لپتاپ یا کامپیوتر بخواد اونو گوش کنه. ولی خب بعضیا هستن که خب بریل بلد نیستن و با خط بریل آشنایی ندارن، برای اونا خب مجبوریم که به صورت صوت این کتاب تبدیل بشه. اما من دنبال راهکاری هستم که این راهکار خیلی بهتره و من بتونم ویدیو بگیرم از تیکه‌هایی از این کتاب، یعنی مادرایی که بچه‌های نابینا رو در کنار خودشون دارن با دیدن من که توی ویدیو مثلا دارم مرغ خرد میکنم یا دارم سبزی خرد میکنم یا دارم یه غذایی رو درست میکنم، چون اینو دیدم وقتی من تو تلویزیون شبکه خبر یه تیکه‌ای از من فیلم گرفته بودن و من داشتم آشپزی میکردم و مادرها وقتی که اینو دیده بودن، هر کسی این فیلمو دیده بود براش جالب بود. من دنبال این هستم که کسی بتونه با من همکاری بکنه و من تیکه‌ای از این رو تبدیل به ویدیو بکنم و با اون کتاب نابینایی مثلا به دست بچه‌ها بدم که والدینشون اونو ببینن و اون ترغیب بشن برای این کار که حالا به کودکانشون یاد بدن. از این وسط نگاه کن ببین، از یکی از گلا همینطوری شروع کن، چون میخوام اول اصلا این رو ببریم بعدم غذا، یا میتونیم از این ور این کار بکنیم یا از این ور. این ورش رو نگاه کن چجوریه، اینو نصفش کن، یعنی باید برگردونی اونو که بتونی با چاقو اینو نصف کنی. ما میخواییم گل کنم رو به شکل گل کنیم. نگاه کن اینو، بعضی از نابیناها این کار رو با دست انجام میدن، بعضی ها با چاقو، مثلا من خودم با چاقو انجام میدم. ببین اینو، ببین این تیکه رو میخوایی تو دراری، دست تو بده به من، ببین حفاظت اینجاست، این تیکه رو
تمام.
حالا من میخوام که اینا اون برجستگی زرده رو حس کنن، میدونی؟
بنداز اینجا، خب دست بزن آروم با یه،
چون من خودم اونو حس میکنم داره میفته، ولی اینا چون اول کارشونه میخوام
کدوم قسمت
اون وسطش یه
زرده.
ببین نگاه کن این اگه خراب باشه اونطوری نیست، در و داغونه.
و بعد برای اینکه متوجه بشیم این پخته یا نه، با همین قاشق به این صورت فشار میدیم. خب نه ترس، بیار بالا، بیار.
میخوام بگم که اونجوری نیست دستتون بسوزه.
نه
نگران نباشید که مثلا هوی الان دستم میسوزه. من مثلا به ترسی که توی آشپزی یاد بگیرید
روی کفگیر. خب بعد اینکه بعدا بخورید.
آره تست کنید ببینید هیچ ایرادی نداره، یعنی فکر نکنید الان مثلا میسوزید جزغاله میزنه.
شما
تا حالا دیدید گوشکوب برقی؟
نه.
من میارم بهتون نشون میدم.
شنیدم.
من میارم بهتون نشون میزنیم به برق، خب بعد میگیریم روی اون وسیله ها، یعنی هر چی که توی قابلمه هست قشنگ له میکنه اونا رو با تیغه، چون بله توش تیغه داره. خب مثلا گوشکوبیده دیگه، گوشکوبیده رو الان تو خونه ها آپارتمان دیگه نمیتونن بیان بشینن گوشکوبیده قابلمه گنده بذارن برای بیسن و بکوبن، که صدا میره پایین و همسایه ها ناراحت میشن. میان از چی استفاده میکنن؟ از گوشکوب برقی، هم وسیله که من میخوام هفته دیگه بیارم دوشنبه بهتون نشون بدم. ببینید
کتابتون چند صفحه هست؟
کتابم حدود 180 صفحه، 176 صفحه.
احتمالش هست که در آینده گسترش بدید و بیشتر از این بشه؟
این البته جلد اول کتاب هست که چاپ شده، جلد دوم کتاب که شامل شیرنی ها، دسر ها و غذاهای غربی هستش، اون در واقع در دست ویرایش هست و میتونم که حالا قول اینو بدم که حالا احتمال این تا آخر سال بتونم ویرایشش رو تموم بکنم.
بسیار عالی، ازتون سپاسگزارم خانم ظرافت بابت توضیحات کاملی که ارائه دادید و با توجه به این که شما از خطه شمال هستید و زاده شهر رشت، اگر که موافق باشید بریم یه موسیقی گیلکی بشنویم و بعد از موسیقی با ادامه برنامه من در خدمتون خواهم بود. از خانم سحر هوشمندی تشکر میکنم که در انتخاب موسیقی به ما کمک کردند. همراه میشیم با موسیقی زیبای گیلکی با صدای مسعود درویش.
روزن ابری شبم بارانی من، تی چشمان میان زندانی من، بزی خنجر بابی وفایی دوارستی مرم تنها بنایی. تنهایی تی جای بگیره، میدیله خانه جبی تو بمیره، دنم روزی بگردی باز بخانه، ولی او روز دنم که خیلی دیره، که خیلی دیره. گفتم با زبان بی زبانی بگو عشق بایه پادر میانی، حرف من هزاران بار بگفتم، تو کیتی عاشق کشتم نتانی. روزن ابری شبم بارانی من، ننی بی تو چقدر توفانی من، تمام چشمان میان زندانی من. بامام تی دستم و خمتر بگیرم، مرا جرعت بدی تا پر بگیرم، تی چشمان رمزمی دیوانگی بو بده، دیوانگی از سر بگیرم. بو گفتم با زبان بی زبانی بگو عشق بایه پادر میانی، حرف من هزاران بار بگفتم، تو کیتی عاشق کشتم نتانی. روزن ابری شبم بارانی من، ننی بی تو چقدر توفانی من، تمام چشمان میان زندانی من. روزن ابری شبم بارانی من، ننی بی تو چقدر توفانی من، تمام عالم و آدم دنید کی، تی چشمان میان زندانی من.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون، خانم فاطمه ظرافت‌انگیز، یکی از دبیران فرهیخته مدارس نابینایی شهر تهران در مدرسه حضرت عبدالعظیم، دانشجوی فعلی دوره دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی و مهمتر از همه اینها یکی از نابینایان موفق در حوزه مهارت‌های زندگی است و به طور خاص آشپزی، خونه‌داری، آراستگی و سایر موضوعاتی که خودشون در ادامه قطعاً بهش خواهند پرداخت. اما خانم ظرافت، غیر از آشپزی شما در چه عرصه‌های دیگه به طور خاص فعالیت می‌کنید و چیکار می‌کنید در این حوزه ها؟
بله، من در یک گروهی الان تقریبا حدود 5-6 ماه هست که تو این گروه عضو هستم که گروه در واقع تو شبکه‌های مجازی هستش که ما خانواده‌هایی رو در واقع تحت پوشش داریم در این گروه که فرزندان خردسال دارن، یعنی فرزندانشون زیر 7 سال هستن و ما به اونا آموزش میدیم که چطوری حواس کودکانشون رو تقویت بکنن که بعدها بتونن بچه های مستقلی داشته باشن. و بجز این خودم شاگردانی رو به طور خصوصی دارم که بهشون آموزش میدم، مثلا در زمینه تقویت حواس، حس لامسه یا مثلا حس شنوایی که چجوری این حواس در آشپزی یا در استقلالشون بهشون کمک میکنه، یا مثلا قلقهای جهتیابی رو بهشون میگم. با اینکه خودم الان مشکلی در تحرک و جهتیابی ندارم و تمام کارهامو از رفتن به بانک، خرید منزل، مراجعه به پزشک و تمام اینا رو خودم انجام میدم، اما همیشه اعتقادم بر اینه که جهتیابی باید توسط یه فرد بینا آموزش داده بشه به فرد نابینا. ولی آموزش های خانه‌داری و اینا رو من در واقع که بهش خودیاری میگیم به نوعی، من کار میکنم با بچه ها و در این راستا کتاب‌هایی هم دارم که در واقع باید ویرایش بشه، یعنی خود کتاب نوشته شده. به خاطر اینکه من توی ایران سپید که کار می‌کردم، من با روزنامه ایران سپید خیلی چندین سال کار کردم و اونجا ستون داشتم، ستون خانه‌داری به سبک نابینایی داشتم و خودآرایی برای نابینایان و کودکیاری که توی این ستون‌ها خب تمام اینا رو تدوین کردم، در یک جا گردآوری کردم و به صورت یک مجموعه میخوام منتشر بکنم و همونا باید الان ویرایش بشه که به صورت 3 کتاب در میاد، یکیش خانه‌داری به سبک نابینایی، یکی آراستگی برای نابینایان و کودکیاری، که کودکیاریم به 2 بخش تقسیم میشه، یکی بخش اول والدین بینا فرزند نابینا و بخش دوم والدین نابینا فرزند بینا، که اینا رو باید ویرایش بکنم. و
والدین نابینا فرزند نابینا چطور؟
نه اون در حیطه کار، چون آخه فرقی نمی کنه والدین نابینا فرزند نابینا، که دیگه هر دوتاشون نابینان، یعنی در واقع میخوام بگم که نمیتونم بگم متاسفانه یا بگم خوشبختانه، آموزشش اونقدر سخت نیست، چون خب بچه به خط بریل درس میخونه، والدین هم خط بریل، والدین لامسه شون باید قوی بشه، بچه هم لامسه، ولی والدین نابینا فرزند بینا خب چالش هایی داره که خودم اونا رو از سر گذروندم و ترجیح میدم که به صورت یک مجموعه در بیارم که عزیزان نابینا اونقدر دچار مشکل نشن.
بله، پس خانم ظرافت انگیز، این یه نویدی شد، ما در آینده غیر از این کتاب مهارت‌های آشپزی ویژه نابینایان، آثار و تعریفات دیگه رو از شما خواهیم داشت و منتشر خواهد شد در حالا حوزه خانه‌داری، خودیاری، کودکیاری یا همون خودآرایی هم که شما اشاره کردید و این خیلی ارزشمنده و قطعا به کار عزیزان نابینا خواهد اومد.
به شرط حیات انشالله. من واقعا یکی از آرزوهای مهمم اینه که این 3 مجموعه از در واقع از زیر چاپ در بیاد و منتشر بشه، یعنی اونقدر که به اینا توجه دارم به رساله دکترام اونقدر اهمیتی نمیدم.
خانم ظرافت، شما در حوزه تحصیلات اشاره کردید که دانشجوی دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی هستید. در حوزه ادبیات چیکار میکنید؟ در این زمینه نیز مینویسید؟ دست به قلم هستید یا خیر؟
والا من اصلا عشقم نوشتنه، یعنی میتونم بگم
بله مشخصه در هر حوزه‌ای که وارد میشید مینویسید شما.
من واقعا دوست دارم بنویسم و حتی اینو بگم که اگر اتفاقی تو زندگیم بیفته تنها موردی که میتونه منو آروم کنه نوشتنه، یعنی کسی رو متاسفانه از دست بدم یا اتفاقی شادی بخشی تو زندگیم بیفته تا ننویسم اون هیجانم فروکش نمیکنه. و حاصل این کارم خب مجموعه اشعارم هستش که در سال 95 تحت عنوان قفس تنگ لحظه ها توسط انتشارات بهمنش چاپ شد و در واقع در 100 اونم 174 صفحه است فکر میکنم که در واقع منتشر شد و تمام اشعار، یعنی شامل اشعار کلاسیک و اشعار سپید هستش. و خب میتونم بگم که یکی از علایقم و یکی از سرگرمی های من نوشتنه.
خانم ظرافت، میریم یکی از اشعار شما رو بشنویم با صدای خودتون.
خواهش میکنم. من قطعه شعر برایت رو که در واقع برای دخترم سرودم تقدیم شما میکنم.
ممنون از شما.
برایت آرزوهای جهان را زیر و رو کردم، ستیق سدره قاف هما را جستجو کردم. تو در خوابی زمستانی و من تنها به بالینت، خیالی بهترین ها را برایت آرزو کردم. میان دست مریم ها به دوش نغمه قوها نشاندم تکنهالی و به پایش آبرو کردم. به امیدی که باشد همبر و همسایه دستم، به سوگند دل باران هوا را مو به مو کردم. زروی دوستان پروا، به شهر دشمنان بلوا، یکایک دیدم و تنها امیدم سوی او کردم. همینک خسته و دیوانه و آشفته‌ای در خود، ندیدم ماهی و با او خیالی گفتگو کردم. خداوندا صبوحی گر خماری میبرد از سر، زلالی نیایش را به آهی در سبو کردم. شراری بغض بیروزن، زلالی اشک در خلوت، نی در کام ننهاده سکوتش در گلو کردم.
خانم ظرافت، بخش پایانی برنامه است. اول اینکه بی‌نهایت از شما سپاسگزارم که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. بنده به شخص لذت بردم و استفاده کردم از گفتگو و همصحبتی با شما و یاد گرفتم به عنوان فردی که دبیر هستید و ما هم همون حس شاگردی رو داریم و از کلاس درس شما و این جلسه‌ای که با شما صحبت کردیم مثل کلاس درس بود یاد گرفتیم. اگر توصیه‌ای برای افراد نابینا دارید، اگر که در خصوص خانواده های افراد نابینا یا کلن سایر مهارت هایی که باید در زندگی یک فرد نابینا داشته باشه خوبه که بهش توجه کنه، به عنوان یک فرد پیشکسوت، به عنوان یک فرد مربی، آموزگار و راهبر، دوست دارم توصیه پایانی شما رو بشنویم و بعد از اون از خدمت شما و شنوندگان خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. اولا که شما نسبت به بنده خیلی لطف دارید. من واقعا از خوش صحبتی شما استفاده کردم و لذت بردم و منم که از شما جوونا باید یاد بگیرم. ما دیگه باید کم کم سفره آموزشمون رو جمع کنیم و بریم دیگه. اون دیگه
نگید شما... تو رو خدا خانم ظرافت، این جمله شما آدم دلش میگیره وقتی اینو میگید. امیدوارم که همیشه سایتون بالا سر شاگردان و دانش آموزان و عزیزانتون باشه برای آموزش و یادگیری.
سلامت باشید، لطف دارید. من چند تا توصیه‌ای که برای بچه‌های عزیزمون و برای والدینشون دارم، برای بچه های عزیزمون توصیه‌ام اینه که از همون ابتدا که خودشون رو شناختن سعی بکنن که استقلال رو در واقع پیشه خودشون قرار بدن و این جداسازی نابینا و بینا رو یک مقداری بهش توجه نکنن، یعنی یک کمی این جداسازیه رو در ذهنشون ازش عبور بکنن و یک تعاملی بین خودشون و افراد بینا برقرار بکنن، هر کاری که از دستشون برمیاد برای افراد بینا انجام بدن و از اونا هم در همون حد انتظار داشته باشن، نه بیشتر. ولی از والدین بچه های نابینا در واقع انتظار اینو دارم که افراد نابینا رو با دنیای خارج آشنا بکنن. افراد نابینا وقتی که بزرگتر میشن به علت خجالت و کمرویی که دارن نمیتونن با دنیای خارج ارتباط برقرار بکنن. این ارتباط باید در کودکی شکل بگیره.
یک شاید مادر خودباوری ندارن خانم.
دقیقاً همون خودباوری ندارن. این کار باید در دوران کودکی صورت بگیره که ارتباط فردی افراد با افراد نابینا، یعنی در واقع در زمینه روابط بین فردیشون قوی بشه در دوره کودکی و بتونه قوای لامسه و شنیداریشون قوی بشه و تنوع رو حس کنن. این حس کردن تنوع خیلی مهمه. طبیعت رو کاملا دریافت بکنن و با طبیعت انس بگیرن. این بر دوش خانواده است، یعنی بار سنگینی بر دوش، یعنی یک خانواده که فرد نابینا رو در دامان میپروره تا شاید بگم تا سن 10-11 سالگی یک بار خیلی سنگینی رو باید حمل بکنه که از سن 10-11 سالگی اون بار رفته رفته سبک میشه. بعد از اون دوره 10 ساله دیگه پدر مادر بارشون سبکتر میشه و راحتتر میتونن خیالشون از بابت سرنوشت بچهشون راحت میشه.
بسیار سپاسگزارم خانم ظرافت، مجدد ازتون تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزاری میکنم و خدایا رو نگهدارتون باشه.
ممنون از شما، خدا نگهدار. همراهان گرامی، ممنون که با 64مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داشت به گفتگو با خانم فاطمه ظرافت انگیز، یکی از دبیران فرهیخته نابینا از شهر تهران و به طور خاص مدرسه نابینایان حضرت عبدالعظیم در شهر ری. خانم ظرافت انگیز علاوه بر اینکه یکی از دبیران خوش‌ذوق و دلسوز و صبور حوزه آموزش به افراد نابینا هستند، همکنون دانشجوی مقطع دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی نیز هستند. اما ویژگی بارز و مهارت مهم ایشون در حوزه تدریس و آموزش مهارت‌های زندگی به افراد نابیناست که به طور خاص در حوزه آشپزی فعالیت می‌کنند و صاحب آثار و تألیفاتی نیز هستند. هفته آینده سه شنبه 28 دی 1400 رأس ساعت 19 در خدمتون خواهیم بود با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی. برنامه آوای تلاش رو حتما دنبال کنید. تا هفته آینده مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
نگاهش به ماهی قربزش می افتد.